بینندگان، شنوندگان، یاران گرامی که ما رو میبینید و میشنوید. برنامه این هفته گذار مربوط هست به سیستم های گذار، در واقع پدیده گذار از حاکمیت های عقب مونده از جامعه به در واقع نوع جدید یا ساختار جدیدی از ساختار سیاسی. مهمانی داریم، مهمان این هفته ما آقای حمید کوثری هستند که تخصص ایشون در اقتصاد و فلسفه است، ولی علتی که ما با ایشون از ایشون دعوت کردیم که با ما صحبت بکنند، آقای کوثری از فعالین بسیار با سابقه هستند و در عرصه مبارزه برای آزادی و برابری و عدالت‌جویی حضور پرثمری داشتند. سالها فعالیت خودشون مانند هزاران دانشجوی پرشور و آرمانخواه با کنفدراسیون شروع کردند و در حال حاضر هم در عرصه فعالیت‌های حقوق بشری و سیاسی نقش عمده‌ای دارند. امیدوارم که بتونیم در این فرصت کوتاهی که داریم از تجربه ایشان بهره‌مند بشیم، تجربه و مطالعاتشون بهره‌مند بشیم و بتونیم نوری بر تاریکی‌های وضع موجود بندازیم تا بتونیم کنش‌های بعدی ما تو این زمینه صورت بگیره که از این بحران موجود بیایم بیرون. درود بر شما آقای حمید کوثری عزیز.
بله، من سلام میکنم به شما و کلیه شنوندگان و بینندگان این برنامه.
درود بر شما آقای کوثری. به نظرم همیشه صحبت از 50 سال گذشت که شما در عرصه فعالیت ها حضور دارید.
بله، بیشتر از 50 سال. من از دوره دبیرستان وارد فعالیت
از دبیرستان. بله بله، دیگه مثل که پیر دیر شدید شما. خوشحالم
که شدیم
پیر دیر عرض کردم. این که واقعا خوشحالیم که تو این برنامه هستید و به ویژه این فرصتی است که کنشگران، به ویژه عزیزانی که در راه تغییرات بنیادی و ساختاری نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران گام برمی‌دارن، بتونیم و بتونن از تجربیات شما بهره مند بشن. آقای کوثری عزیزم، سوال اول من اینه که اصولا این گذار که در حقیقت جوهر تحولات اجتماعی رو تشکیل میده، چگونه رخ میده، چه پیشینه ای داره و ما اومدیم که بشنویم صحبت های شما رو. بفرمایید.
من عرضم به حضورتون که خب طبیعتاً وقتی که گذار میدیم یعنی جایگزینی یه نظام به جایی یه نظام دیگه. این که گذار از رژیم جمهوری اسلامی چگونه صورت خواهد گرفت طبیعتاً غیر قابل پیش بینی است. یعنی سناریوهای بسیار متعددی میتونه وجود داشته باشه بنابر شرایط. مثلا دقت بکنید که تحولات اجتماعی به طور کلی دارای عوامل بسیار متعددی هستند و کنش و واکنش نیروهای مختلف سیاسی طبیعتاً در هر شرایطی غیر قابل پیش بینی هست. یعنی میشه تاکتیک ها رو به طور دقیق تر حداقل تعیین کرد، ولی استراتژیک نمیشه پیش بینی کرد که این تحولات چگونه صورت خواهد گرفت. یه کاری که ما میتونیم بکنیم طبیعتاً این است که به برخی از سوالهای استراتژیک میتونیم جواب بدیم. مثلا یه نیروی سیاسی تعیین میکنه که میخواد از طریق مسالمت آمیز به تحول در ایران دست پیدا کنه. یه نیروی سیاسی دیگه ممکنه بگه که خیلی همچین تغییری اصلا میسر نیست و تغییر رژیم مثلا از طریق قهر خواهد بود. خب این یک سوال استراتژیک، طبیعتا این دو تا نیرو وقت داره دو استراتژی مختلف خواهند بود. یا اینکه مثلا به صورت یه سوال استراتژیک دیگه میتونه این باشه که خب مثلا پایگاه های اجتماعی ما به عنوان یه نیروی سیاسی چه کسانی هستند، چه لایه های اجتماعی، چه طبقات اجتماعی، و نیروهای مختلف سیاسی میتونن برای با پاسخ به این سوال در واقع استراتژی های گوناگونی رو در پیش بگیرن. ولی چگونگی سناریوی تحول بنیادین از لحاظ سیاسی و اجتماعی در ایران غیر قابل پیش بینی است. ما میتونیم کاری که بکنیم این است که حداقل خودمون رو آشنا بکنیم با اینکه ببینیم که تحولات بنیادین در یا جایگزینی رژیم های استبدادی یا دیکتاتوری در مثلا 100 ساله اخیر در جهان چگونه صورت گرفته و کدام یک از این سناریوها ممکنه به تحول جامعه ایران نزدیکتر یا دورتر باشه، و از اون طریق به هر حال یه نوع برداشت دقیق‌تری پیدا بکنیم نسبت به جامعه ایران.
من یه نکته رو که شما گفتید، صحبت از استراتژی کردید و اون این که آقای کوثری عزیز، و ولی من میخواستم این مطلب رو شما روشن‌تر بفرمایید که آخه تحولات اصلا واقعا این که مجموعه تحولاتی که صورت میگیره، حالا قانونمندیه، شما به این باور دارید که قانونمندی داره و این قانونمندی ها بستگی های تام و تمام به شرایط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی و فرهنگی اون جوامع داره. حالا صرف نظر از این که ما ببینیم که اینا چه شیوه های مختلفی و یا چه برنامه های کاری خواهند گذاشت، شیوه های این تحولات و از طرف سازمان ها و افراد میتونه مختلف باشه، ولی آیا این تحولات همه جا، یعنی به عبارتی تحولات به طرف به هر حال نوعی تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیره یا اجتناب پذیر؟ بفهمید.
بله، تحول به هر حال اجتناب ناپذیره، ولی همونطور که عرض کردم اینکه در چه زمانی صورت بگیره و سناریوی این تحول چه باشه قابل بحثه، یعنی میتونه سناریوهای مختلفی باشه. بذارید یه مثال بزنم. مثلا 2-3 سال قبل از سقوط رژیم پهلوی، من فکر میکنم هیچ کسی تصور میکرد که رژیم شاه در 2 سال آینده از بین خواهد رفت. این غیر قابل پیش بینی بود. همینطور غیر قابل پیش بینی بود که در صورت از بین رفتن این رژیم مثلا یک دیکتاتوری مذهبی به سر کار خواهد اومد. اینها رو نمیشد پیش بینی کرد، چون بستگی داره به کنش و واکنش نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی در جامعه. ببینید مثلا اگر رژیم شاه 2 سال زودتر به مثلا عقب نشینی جدی دست میزد و مثلا رژیم و نخست وزیری آدمی مثل بختیار رو میپذیرفت، من فکر میکنم سیر تحول جامعه ایران بسیار متفاوت بود از اون چی که پیش آمد. بنابراین اینکه رژیم چگونه عمل بکنه، نیروهای سیاسی چگونه عمل بکنن، جامعه آمادگی چه تحولاتی رو داشته باشه نداشته باشه، بسیار غیر قابل پیش بینی است. یعنی نمیشه به صورت دقیق ازش صحبت کرد. اون چی که ما میتونیم بهش پاسخ بدیم، پاسخ به بعضی سوالهای استراتژیک. سناریوی تحول رو نمیشه به صورت دقیق پیش بینی کرد، به خاطر اینکه ما نمیدونیم نیروهای دیگه، ما میتونیم خودمون تصور کنیم که ما چگونه عمل خواهیم کرد، ولی نمیدونیم پیش بینی کنیم که نیروهای اجتماعی دیگه از جمله رژیم چه واکنش هایی نسبت به عمل کرده ما خواهد داشت. بنابراین من فکر می‌کنم سناریوی تحول رو نمیشه پیش بینی کرد، میشه به یک سری سوال های استراتژیک پاسخ داد.
چه البته امیدوارم پس آقای کوسری عرض کنم که من خواستم یه این مطلبی رو که گفتید به اصطلاح درسته، سناریو پیش بینی ها یه اساسی دارن درسته، ولی مثلا یک مثالی زدی در مورد دوران شاه، 2 سال پیش اگر عقب نشینی کرده بود، آیا فکر میکنید که آن زمانی که محمد رضا شاه پهلوی در تلویزیون ظاهر شد و گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، خب این آیا واقعا باور داشت که این انقلابه؟ که به نظر من باور داشت این انقلابه، ولی خیلی دیر به این پاسخ داد. به عبارت دیگه، آیا شما، میخواستم رویکرد شما رو بدونم، آیا فروپاشی نظام پادشاهی رو اجتناب ناپذیر میدونستین یا صرفا یه امر اتفاقی، یا میدونین و یا صرفا یه امر اتفاقی؟ چرا مهمه؟ برای اینکه این نکته که چه اندازه کنشگرا میتونن در واقع در تحولات مؤثر باشن و کار در حقیقت کارشون رو طوری انجام بدن که به هر حال نوع بیسامانی به وجود نیاد، همون جوری که یک نظام استبدادی برود و نظام استبدادی بدتر واقع عقب مونده تر جایگزین بشه. شما چی میفرمایید؟
ببینید، من فکر میکنم که بالاخره، یعنی اگر شما اجتناب ناپذیر وقتی که صحبت میکنید، منظور این است که آیا بالاخره این جوامع عقب افتاده یا تحت سلطه دیکتاتوری در یک زمانی در آینده ممکنه به آزادی و دموکراسی دست پیدا کنند؟ بله ممکنه. اینکه آیا در اون زمان معین حتما میبایستی صورت بگیره و حتما باید به یک چنین نتایجی برسه، خیر، این اجتناب ناپذیر نیست. در شرایط معینی که رژیم شاه پذیرفت که به قول شما شاه آمد و گفت من هم صدای انقلاب شما رو شنیدم، خب دیگه دیر شده بود. من یادمه در یکی از اون راهپیمایی، من اون موقع ایران بودم، در یکی از این راهپیمایی که رفته بودم من هم، که مثلا میلیونی بود چند ماه قبل از سقوط رژیم شاه، یک کسی کفش کتانی کنار خیابون شاه رضا میفروخت و میگفتش که کفش کتانی مرگ بر شاه. حالا شما تصور کنید که وقتی که میلیون ها نفر توی خیابان ها آمدن و میگن مرگ بر شاه، دیگه برای اون رژیم امکان عقب نشینی وجود نداره. در شرایط مثلا بعد از سقوط شوروی به میشه، بسیاری از کشورها به گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز به دموکراسی دست پیدا کردن، ولی این شرایط معینی داشته. اینها اگر در زمانی دست به اون عقب نشینی ها بزنن که کاملا کنترل اوضاع دستشون رفته، دیگه بیشتر به فروپاشیشون میانجامه، نه به تحول دموکراتیک مسالمت آمیز. چیزی که در زمان شاه صورت گرفت، یعنی ما از یک دیکتاتوری قرن بیستومی رسیدیم به یک استبداد قرون وسطایی دینی.
من از شما سپاسگزارم که واژه ها رو به جا و به موقع، ما دیکتاتوری داشتیم ولی به استبداد تنزل پیدا کردیم، چون واقعا دیکتاتوری مربوط به نظر من دیکتاتوری یک نوع قانونمنده، در حالی که استبداد، همونجور که استبداد آسیایی شما هم آشنایی کامل دارید، استبدادیست که قانونی هم نداره، یعنی خانخانیست، یعنی در واقع اینه. ولی حالا یه سوال از شما آقای حمید کوسری گرامی، میخواستم ببینم که شما اصولا اگر بخوایم، چون فرصتمون کوتاست، شما اگر بخواید بگید که دموکراسی یعنی بدیل حکومت‌های استبدادی دموکراسی هست، آیا فکر می‌کنید که اگر در سطح جهانی صحبت کنیم، دموکراسی پاسخگوی اون دموکراسی کلاسیک، پاسخگوی مسائل جهانی و از جمله مسائل ایران خواهد بود؟ شما نظرتون تو این زمینه چیه؟ چون یه خورده توضیح بدم که شاید، یعنی در واقع اگر ما تقسیم کنیم آنچه که هست، یعنی در شرایط دموکراسی هست که به نظر من لیبرال دموکراسیه و یک رئیس جمهوری میاد توی آمریکا که درست داره همون اصول دموکراسی رو زیر پا میذاره، خب این یک اشکال دیگه برای این دموکراسی. حالا اگر حتی این جوابگو باشه تو آمریکا، آیا شما فکر میکنید این نوع دموکراسی که من بهش لیبرال دموکراسی اطلاق میکنم قابل پیاده شدن حتی در ایران هست؟ بفرمایید.
عرضم به حضورتون، ببینید دموکراسی طبیعتا یه نظامه، ولی در این حال دموکراتیزه شدن جامعه یک پروسه است. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که دموکراسی کامل دست پیدا کرده. ببینید بعد از انقلاب آمریکا یا جنگ استقلال آمریکا، خب بالاخره اینها به یه قانون اساسی دموکراتیک رسیدن، اما در همون نظام بردگی وجود داشت. در همون نظام تا 1920 یا 21 زنها حق رأی نداشتند. میبینید که تا 1900 در واقع حقوق حتی بعد از لغو بردگی، بعد از جنگ داخلی آمریکا، هنوز سیاه‌پوستا از حقوق اجتماعی سیاسی برخوردار نبودن. در واقع مبارزات مدنی سیاه‌پوستا در اواخر سالهای 50 و سالهای 60 رو بعد بود که رفته رفته به اونها اون حقوق رو تونستن اونها به دست بیارن. بنابراین یک پروسه است و با افت و خیز همراهه. این که لیبرال دموکراسی، بذاری اینجوری بگم، این نظام های دموکراتیک در دنیا، حالا که به ویژه در کل اروپا و آمریکا که رسمانه، نتیجه مبارزات دو جریان سیاسی بوده، یکی لیبرال دموکراسی و دیگه سوشال دموکراسی. اینها هر دو مشترک هستند در رابطه با حقوق و حقوق سیاسی و مدنی مردم، و براش هر دو مبارزه کرده. نتیجه در واقع آزادی هایی که وجود داره و دموکراتیک، حقوق دموکراتیکی که وجود داره، نتیجه مبارزه هر دو این هاست. ولی لیبرال دموکراسی در همون حد توقف میکنه، در حالی که سوشال دموکراسی از اون فراتر میره، یعنی یک سری حقوق اجتماعی و اقتصادی رو هم برای رسیدن به یک جامعه ایدئال، حالا که هم طبیعتاً باز اونم یه پروسس الزام آور میکنه. مثل وقت که خب در جوامع اروپایی این خیلی آشکار، حقوق اقتصادی و اجتماعی که مردم به دست آوردن. من شخصاً خب طبیعتاً فکر میکنم تلفیق دموکراسی و عدالت اجتماعی است که به ما یک جامعه مطلوب رو عرضه خواهد کرد. اینکه در ایران شرایطش چیه، خب اون طبیعتا در شرایط کنونی که ما نه دموکراسی داریم نه عدالت اجتماعی، بعد از تحولات سیاسی میسر خواهد شد. و اون وقت اون تحولات سیاسی هم که عرض کردم باید دید که چه سناریوهایی از گذار در جهان در 100 سال اخیر وجود داشته و کدام یک از این سناریوها به شرایط کنونی جامعه ایران تطابق بیشتری داره.
سپاسگزارم از شما. من البته فرصت کمی داریم، یه مقدار از سوالات احتمالاً سعی خواهیم کرد شما رو بیشتر تو برنامه داشته باشیم، ولی قبل از اینکه به پایان برنامه نزدیک بشیم می‌خواستم نظر شما رو، رویکرد شما رو تو این رابطه بدونم. در آیا این درسته که در نظام‌های استبدادی به خصوص در شرایط موجود، اگر به مسئله برابری‌های اجتماعی، به مسئله اختلافات طبقاتی کم توجهی بکنند، ساختار سیاسی این کشورها جز یک نظام فاسد، جز یک نظام عقب مونده و چیز دیگه ای نخواهد بود؟ این درسته؟ مثلا فرض کنید اگر، و به همین دلیل اگر که قانون اساسی و یا نهادهای یک کشور به اصطلاح به مسئله برابری که شما اشاره کردید بی توجه باشن، سرنوشتشون سرنوشت کشورهای است مانند ایران که در حقیقت نه دموکرات هستن و نه نشانه از دموکراسی درشون دیده میشه. همه چیز البته خب یه مقدار نمایشی بله هست بوده، همیشه همین رژیم حالت نمایشی شده و نه کوچکترین رویکردی نسبت به عدالت. و به عبارت دیگه شما نظرتون راجع به این که بدیل جامعه آینده رو گزینه، تنها گزینه که کنشگرا باید تو این رابطه پیش ببرن، پیش برد امر گفتمان سوسیال دموکراسی در ایران خواهد بود، شما نظرتون چیه به عنوان به هر حال پیامتون و یا رویکرد خودتون؟ خواهش میکنم.
بله من کاملا با حرفتون موافق هستم، یعنی اینکه شما نمیتونید در یک جامعه ای یک کوهی از ثروت و رفاه در یک قطب جامعه داشته باشید و کوهی از محرومیت و فقر در قطب دیگرش. یک چنین جامعه ای طبیعتا دارای پایداری نخواهد بود، حتی اگر به برخی از قواعد دموکراسی هم دست پیدا کرده باشه، اون ناپایداری بالاخره غلبه خواهد کرد و چنین جامعه نه جامعه مطلوب خواهد بود و نه جامعه پایدار.
سپاسگزارم از شما. فکر کنم پس به این یعنی شما هم کاملا روی کردتون این هست که البته من رو اگر چالشی تو این زمینه وجود داره، ما برای آینده ایران راهی جز عبور و گذار از این حاکمیت عقب مونده و تغییرات بنیادی در تمام ساختار سیاسی از جمله قانون اساسی، نهادهای غیر قانونی و غیر مردمی از جمله مثلا بیت رهبری و نمیدونم سپاه پاسداران و همه اینا در کنار یک دولت قانونی که دولت قانونی عملا عصای دست اون دولت پنهان هست که همه چیز رو در کنترل داره از جمله اقتصاد جامعه رو، و ما راهی نداریم چون تنها گفتمان مسلط گفتمانی است که تغییرات بنیادی در این به وجود بیاد. البته خب شیوه هم باید شیوه دموکراتیک باشه و با توجه نه با کودتا نه با جنگ خارجی. شما نظرتون چیه؟
بله من کاملا موافق هستم، ولی در این حال باید دقت کرد که جامعه ایران برای یک تحول مسلمت آمیز به فقط اراده ما مربوط نمیشه، طبیعتا عمل کرد و واکنش های رژیم هم در اون سهیم خواهد بود. من شخصا با توجه به شرایط جامعه ایران بیشتر متمایل به این هستم که رژیم جمهوری اسلامی با یک نوع فروپاشی روبرو خواهد شد، نه با یک تحول دموکراتیک. البته حالا این مربوط میشه به یه بحث دیگه‌ای که همونطور که گفتم باید بررسی بکنیم که سناریوهای گذار از حکومت‌های غیر دموکراتیک در صد سال اخیر در جهان کدوم بوده و کدام یک به شرط جامعه ایران نزدیکتر.
سپاسگزارم از شما. البته حتما این رو در یک برنامه دیگه شما حضور خواهید داشت، البته از حالا از شما دعوت می‌کنم حضور خواهید داشت و این بحث رو بیشتر باز کنیم چون مسئله اساسی هست. من خودم اصلاح کنم، من واژه مسالمت‌آمیز به کار بردم، بهتره که این اصلاحیه رو در صحبت‌های خودم بکنم. خشونت پرهیز یه مقدار متفاوته با مسالمت‌آمیز. مسالمت‌آمیز تو گویی که به طرف مقابل یعنی نظامی که سرتاپا مسلحه و تمام وسایل سرکوب در اختیار داره توجهی نداره. خشونت پرهیز به عبارت دیگه پرهیز از خشونت میکنه، ولی حق دفاع همواره در همه حقوق بین‌المللی و حقوق مدنی به رسمیت شناخته شده و شکی نیست که مردم خواهان خشونت نیستن، همیشه این نظام های دیکتاتوری و سرکوبگر و استبدادی هستن که خشونت رو تحمیل میکنن. از شما سپاسگزارم و از حضور پرثمرتون در مبارزات 100 ساله، البته همه 100 سال شما نبودید ولی واقعا مبارزات 100 ساله همه در این، من این رو سلسله زنجیری میبینم که مبارزات موجود، جنبش سبز، هر گونه جنبشی که دارم، جنبش های دانشجویی، جنبش زنان، جنبش های مطالباتی، همه دنباله منطقی جنبش ملی شدن نفته، جنبش در واقع مشروط است و تمام اون اقداماتی که صورت گرفته برای استقرار نظام دموکراتیک و برابری کردن. از شما سپاسگزارم آقای کوسری، در اختیار شما اگر صحبتی دارید در آخر بفرمایید.
من خیلی ازتون تشکر میکنم، امیدوارم که در یک بحث دیگه‌ای بتونیم به این سناریوهای مختلف گذار در تاریخ جهان در مثلا 100 سال اخیر جهان بپردازیم که و ببینیم که کدام یک واقعا به سناریوی گذار از جامعه از رژیم نزدیک‌تر یا دورتر.
من از شما سپاسگزارم. حتما برنامه ریزی میکنیم که شما در یک نشست دیگه داشته باشیم و این نشست خب حتما به نظرگاه‌های مختلف به هر حال ارائه میشه و در برنامه بعدی که شرکت میکنیم ما یه نوع بازخورد خواهیم داشت نسبت به این برنامه‌مون و این صحبت‌هایی که کردید که کامل‌تر ما به این مسئله بپردازیم. سپاس از شما و بدرود میگم با شما و بینندگان، شنوندگان و یاران گرامی و کنشگرانی که در راه آزادی و برابری و عدالت گام برمی‌دارن و کوشش‌های ارزنده می‌کنن. بدرود.
تشکر می‌کنم.